مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایگر این هفته با توجه به اعلام رسمی توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مقیم بریتانیا، درباره تأثیر و پیامدهای این توافق بر اقتصاد ایران صحبت کردیم. با من همراه باشید. آقای منصور، اگر بخوایم بشنویم که به نظر شما چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران خواهد افتاد، کدام حوزه ها رو شما نام خواهید برد که این حوزه ها و این بخش های اقتصاد به سرعت واکنش نشان خواهند داد؟
ملاحظه بفرمایید، هر تأثیری در این مدت کوتاه در واقع تأثیر عوامل روانی است. برای اینکه توافق تا به اجرا در بیاد در مواردی چندین ماه، در مواردی حتی یک سال و احیانا طولانی تر وقت لازم داره. به این ترتیب باید تمام شرایط اینا، هنوز توافق باید به تایید طرفین و از جمله در آمریکا مهمتر به تایید کنگره برسه. فعلا گام بسیار بزرگی برداشته شده و اعلام توافق همین گام رو تشکیل میده که بسیار اقدام مهمی است و قطعا تاثیرهایی خواهد داشت. منتها این تاثیر، تاثیرهای به اصطلاح نظرورزانه و خب نخستین تاثیر روی مسئله بازار نفت طبیعی است که بازار نفت در انتظار این که ایران بتواند مثلا 500,000 بشکه در روز بیشتر بفروشه، ولی که خودش با مسائلی توامه و هنوز بازار براش وجود نداره، ولی ایران تلاش خواهد کرد. این طبیعی است که قیمت جهانی نفت رو پایین خواهد برد و هنوز نتیجه دقیق این تا در بازار جذب بشه به مدت زمان احتیاج داره که ببینن ایران چگونه عمل خواهد کرد، ولی همین بخش خبر میتواند 2-3-4 دلاری قیمت نفت رو پایین بیاره. بعد بازارهای ارز و طلا به این مسئله عکس العمل نشون خواهند داد. همه اینها با انتظار این که دولت اگر درآمدهای ارزیش بالا بره چه کار خواهد کرد. هنوز این قضیه معلوم نیست، یعنی معلوم نیست که چه مقدار از درآمدهای بلوک ایران با چه ترتیبی با چه ریتمی آزاد خواهند شد، ولی مسلم این است که در چشمانداز آزادی رقمی در حدود 100 میلیارد و بالاتر وجود داره. به این ترتیب ممکن است عکس العمل اولیه بازار ارزان شدن اولیه ارز باشه، در حالی که من تصور میکنم بعد از این که مسئله صادرات واردات به ایران خودش رو پیدا کرد و عملا معلوم شد به کدوم جهت حرکت میکنه، من تصور میکنم که قیمت دلار دوباره برخواهد گشت اگر در این کوتاه مدت افتی بکنه. همینطور تله طلا، یعنی این بازارهایی که به عنوان بازار پناهگاه عمل میکنند، اینها چون با گشایش روبرو میشن طبیعی است که این اهمیت خودشون در کوتاه مدت از دست میدن. ممکنه جدا از قیمت جهانی طلا در ایران قیمت طلا نزندکی افت بکنه، ولی همه اینها در نهایت امر برمیگرده به قدرت خرید واقعی پول ایران و من تصور میکنم که وقتی به اون مرحله برسیم در میان مدت قدرت خرید واقعی پول ایران خودش رو تنفیذ خواهد کرد و معنیش این خواهد شد که در حدود دلار بالای 3000 تومان احیانا 4000 تومان باید این تثبیت انجام بگیره. این زمان خواهد بود.
آقای منصور، اما به نظر میرسه که اروپایی ها گویا از پیش خودشون رو آماده کرده بودند، به ویژه شرکت های و فعالان اقتصادی در اروپا. در میان مدت و در فاصله زمانی چند ماهه فکر میکنید کدام بخش های اقتصادی ایران و کدام حوزه ها بیشترین تحولات رو شاهد خواهند بود و بیشترین اتفاقات در اون حوزه ها خواهد افتاد؟
همین اینها بستگی به این داره که این توافق رسمیت پیدا بکنه و این اقلن فعلا 60 روزی بعد ممکنه روی همین 60 روز در طرف آقای اوباما و کنگره چک و چونه‌ای بزنند، احیانا بتونن محدودترش کنند. فعلا مطابق قانونی که تصویب شده 60 روز در اختیار کنگره خواهد بود، بعد از اون 10 روز آقای رئیس جمهور وقت دارن تا معلوم بشه بعد که اصولا چنین توافقی وجود داره. ولی این مانع آمادگی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای ورود به ایران نیست. منتها یه نگاه کلی به این شرکت‌هایی که آمادگی کردند و ابراز علاقه کردند، با ایران کنتکت‌هایی داشتند و برنامه ریزی کردند، اینا عمدتاً در بخش‌های انرژی نفت برای خرید نفت ایران، خرید گاز در اروپا، شرکت‌های اتومبیل سازی و شرکت‌هایی که می‌خواهند به ایران صادرات انجام بدن. یعنی عمده این علاقمندان به ایران، به بازار ایران و به این ارقام بزرگ پول پولی که از سوی ایران وصول خواهد شد چشم دوختن و حتی حساب کردن که هر کدوم چه سهمی از این میتوانند به خودشون اختصاص بدن. و در این میان اونی که ایران احتیاج داره سرمایه گذاری های استراتژیک برای خود ایران هست، سرمایه گذاری در بسیاری از زمینه ها که اشتغال زا هم باشه، جذب سرمایه به ایران، جذب سرمایه هم ایرانیان در داخل و خارج ایران و هم خارجی ها. ولی تا این مسئله عملی بشود نیازمند این است که اقدام های بسیاری از سوی دولت در جهت اصلاح موانع کسب و کار در ایران انجام بگیره، یعنی فضای کسب و کار و فضای حقوقی کسب و کار، امنیت کسب و کار، امنیت جان و مال و نوامیس سرمایه گذاران و انسان ها در ایران. این تا واقعا تحول جدی به دنیا نشون نده، من تصور نمی کنم که این سرمایه گذاران خیلی از ابراز علاقه فراتر برن و واقعا سرمایه خودشون رو به مخاطره بندازن. در نتیجه دولت باید در این زمینه نشان بدهد، همانطور که در بیانات آقای روحانی دیده میشه، در حد بیان برخوردا بسیار خوبه، ولی عملا باید نشون بدن که قدم به قدم موانع کسب و کار رو در ایران و از میان برمی‌دارن، ایران رو برای سرمایه گذاری و کار آزاد و فعالیت انسان‌ها آماده می‌کنن. در این صورت است که به تدریج شاهد سرمایه گذاری‌های بزرگ خواهیم بود و این می‌تونه واقعاً چشم‌انداز ایران رو دگرگون بکنه.
آقای مسعود، ماهاست که کشمکشی بر سر سهم‌بندی برای مشکلات اقتصادی ایران در داخل خارج ایران به وجود اومده، اینکه سهم تحریم‌ها در به وجود اومدن این مشکلات چه بوده و مشکلات ساختاری و سوء مدیریت‌های داخلی چقدر مؤثر بوده. به باور شما این سهم‌بندی چگونه است و چرا اونطور که شما اشاره کردید از سطح بیان به سطح عمل در نمیاد؟ مشکل کجاست؟
ببینید، حتی خود جمهوری اسلامی مدعی این نیست که اقتصاد از نقاط مثبت پیکره او بوده است. یعنی هیچ مسئول جمهوری اسلامی نمیتواند ادعا بکند که در زمینه اقتصاد موفقیت دست آوردن. تمامی شاخصهای بین‌المللی که ایران رو با همتایان پیشین خود مقایسه بکنه، ایران رو در حد بسیار بسیار عقب افتاده ارزیابی خواهد کرد. شما کافیست نگاه بکنید که در سال انقلاب کره جنوبی که تقریبا 60% تولید ناخالص ایران رو داشت، امروز 5.5 برابر تولید ناخالص ایران رو داره، یا ترکیه‌ای که 60% تولید ناخالص ایران رو داشت، ایران در حدود 2.1% یعنی بیش از 2 برابر تولید ملی ایران رو داره. با این اداره بدی که در اقتصاد ایران انجام گرفته، دلایلش فوق‌العاده است. در این زمینه کتاب‌ها باید نوشته و نوشته شده، مقاله‌ها باید نوشته و نوشته شده. ببینید، الان در ساختار ایران اصولا چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. این مسئله بسیار مهمه. در کشوری که سرمایه گذار باید از متجاوز از 20 مرجع اجازه بگیره برای اینا عوارض بپردازه، خب اینجا تکلیف ها روشن نیست و در گزارش های خصوصی شرکت هایی که در ایران سابقه کار دارن به کرات دیدیم که اینا ناگزیر شدن برای هر چیزی رشوه بپردازند و دم تصمیم گیرنده ها رو ببینند. اینا طبیعی است که مانع سرمایه گذاری است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه های امنیتی است. در چنین بازاری سرمایه وارد نمی شود، در اینکه سرمایه خواستار امنیت که بتونه با تکیه به بهره‌وری خودش وارد رقابت بشود. ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهانه در تمام شاخص‌ها. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی شود. تا دولت نتواند تکلیف اینا رو روشن کنه، و کار ساده‌ای هم نیست، در بعضی موارد از قدرت دولت فراتر میره. یعنی اگر در این اراده سیاسی، اراده رهبری دخالت نکنه، به کمک دولت بیاد، بعید میدونم که دولت زورش برسه که مثلا یک کتازی های سپاه رو در خیلی جاها جلوش بگیره. این مقام رهبری است که باید در این زمینه اراده‌ش رو برای حمایت از این دولت و برای تصحیح ساختارهای اقتصادی ایران به کار ببنده.
از حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا، سپاسگزارم که در این نمایگر ما رو همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.